جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه،
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
مستند فرهنگ.
اوبره یکی از پرندگان نسبتاً بزرگ جسته ساکن در این دشت‌های وسیع است. اوبره ترجیح می دهد به جای پرواز کردن روی زمین راه برود یا بدود. اوبره ها در مناطق باز بیابانی زندگی می کنند.
با جستجوی فراوان در مورد اوبره سعی کردم اطلاعاتم رو کامل کنم. منابع دیداری و شنیداری رو که به دست آوردم چندین بار برای خودم بازپخش کردم تا برای تهیه مستند آماده تر برده می سازند
و رنگ تخمهای آنها بسیار شبیه خاک مناطق بیابانی است. رنگ بدنشان با رنگ زیستگاه آنها تناسب زیادی دارد.
4:30 صبح شد. همه وسایل و تجهیزات هم رو برداشتم.
یالا سلام علیکم. احوال شما مودی؟ حال شما خوبه؟ سلامت
میشه.
آقا خواهش میکنم، من اینجا راحت‌ترم، میخوام وسایل جسارتم من اینا رو بذارم اینجا. ببخش
اینجوری من
عقب راحت‌تر.
اول صبح یادم غروب تمام اتفاقاتی که تو حیات وحش میفته تو همین دو تا اینه
توی سحره.
بله بله، همین آقای محمدپور که پلوتون هست.
بله راننده.
بله بله، ایشون از 4 صبح که الان مثلا بلند شده با ما الان هست، فردا که الان ماموریت داره بمانه که همین بین کار یک دفعه گزارش میاد که شکارچی در فلان نقطه تیراندازی کرد، دیگه بعد از اونجا کارش رزمی میشه، باز دو مرتبه زین و کلاه میکنه، تفنگشو ور میداره، بعد دنبال این برنامه تخلف گیری یا از شاد کارش به کمین بکشه که دیگه اونجا وایسته تا روز بعد تو کمین.
یه ساعتی که در مسیر هستیم، الان تقریبا در نزدیکی بین دشت گلورده و دقه پترگان هست.
چند وقت پیش ما اینجا حضور پلنگ داشتیم، گزارش مردمی بود، به اتفاق همکار اومدیم اینجا بررسی کردن رد پا و اینا مشاهده شده تو کوههای آهنگران و تجنود
استان خراسان جنوبی در کوریدور مهاجرتی پلنگ واقع شده.
اصلا یه تخریب هست، همه شکار هر کار غیر مجاز خوب نیست، برای که همینا هستن که طبیعت خوب دارن برای مردم، اصلا خود یک تفریح هست برای مردم.
همکارای اجرایی ما وقتی توی مناطق هستن،
بله،
خب طبیعی هست که به بعضی برخی خودروها مشکوک بشن، قطعا باید رفعش کنن. حالا خب یه خودرو دیگه هم میبینیم که آمد،
از همین روستاهای عشایری هستن.
قطعاً همین.
درسته. آقا سلام.
سلام،
خسته نباشید.
شما خوب؟
شما اهل کجایین؟
ما اهل آجاوازیکو عشایر هستیم. بله.
اینجا توی این منطقه تون از این وحوش هم میبینید؟
وحوش هستن، از اون زیادن اینجا.
شکارچی غیر مجاز دیدی یا نه؟
شنیدیم که عده میان میزنن حیونا رو. اکثر اونایی که شکارچی غیر مجاز هستن یا جوونن، نمیدونن که طبیعت چه فایده‌ای داره، برای همین اگر نه افرادی که مثلا نسلشون بالا هست و دنبال این کار اصلا نمیرن. کلن نسبت به گذشته خیلی الان بهتر شده.
چند سال قبل بیرویه شکار میشده؟
تقریبا 7-8 سال، 10 سال پیش بیرویه شکار میشد.
هوبره میشناسی؟ هوبره چیه؟
بله.
چقدر از ارزش هوبره میدونی؟
هوبره حیوان کمیابیه و سرمایه ملی کشور ماست.
و اینجا اگر دوام و قوام پیدا کنه هوبره در منطقه خراسان جنوبی در این نقطه‌ای که هستیم، چقدر برای محیط زیستمون اعتبار میاره؟
خیلی زیاد، چون ارزششون حیوان خیلی بالاتر از این است.
بعد در بحث تجارت هوبره هم، چون گاهن میشنویم که متاسفانه برخی دست به کار قاچاق، یعنی در حقیقت زندگیری و قاچاق و انتقال اینها به کشورهای عربی، خب در این مورد هم چیزی شنیدید؟ بدون رو دروازی باید اینها رو بگیرن.
شنیدم، آره خیلی ها بودن میگرفتن، ولی خب الان خیلی کم شده، چون یکی که جریمه هاشون بالا شده، میگن الان حیوان مثلا حداقل 25 میلیون 30 میلیون جریمه شه، به خاطر دستنگی و به خاطر فقری که تو منطقه وجود داشته دنبال این کار بودن.
الان از لحاظ معیشت اصلا حال روز اینجا خوب هست؟
الحمدلله الان بهتر شده، دو سال شده مثلا خوش‌سالی‌ها تمام شده، مردم دنبال دامپروری و اینا هستن و خوب شده الحمدلله. در مناطق مرزی مثلا به خاطر اینکه مثلا ارزش این حیوانو نمی‌دونستن دنبال این بودن.
نه.
الان هست کویر متابات مثلا هست و اونجا هم تقریبا از این هوبرا زیاد هم هستن، ولی مردم الان کمتر دیگه رو به این شکار این حیوان میبرن، دیگه خیلی کم شده.
تقریبا عموم میدونن که این کار هم جرم هست، هم جرایم سنگینی داره، مجازات های بد و سنگین داره، و این که خب خود طبیعت که مال خودشون هست، دام خودش میخواد بره توی طبیعت.
فرهنگی هم و 28 سابقه کار دارم. از مدارسمون شروع کنیم تا فرهنگ سازی بشه که آقا با طبیعت هم ما باید مهربان باشیم و نباید خشونت با طبیعت رفتار کنیم. از اونشون یه درسی رو کلا ما به خاطر محیط زیست داشته باشیم تو کتابای مدارسمون، خیلی بهتر از اینه که بیایم تا مثلا خواسته باشیم به مردم اعلام کنیم که آقا شما مثلا با طبیعت مهربان شید. از صفر اگه شروع کنیم و از بچهای خودمون شروع کنیم، بهتر در آینده جواب خواهد.
نمیدونم آیا اینجا هم کارگاه آموزشی داشته محیط زیست در مدارس یا نه؟
بله
من
بله
داشتن.
آره آقای صادقی ارزموزشون رو داشتن و خودمون در اردوهایی که داشتیم با آقای کاظمی که بچی همونجا هست و یکی از بساب حامیان و محیط زیست هست، که ما حالا نه که فرض کنی برای پرنده یا چیزی، نه مثلا همین پلاستیک یا آشغالی که در محیط ریخته میشد، اینا رو ما در اردوهای خودمون برای بچه‌ها لازم می‌کردیم که یک فرهنگ‌سازی بشه و بتونیم از محیط خودمون درست استفاده کنیم. اینجا روستای گومنج، نزدیکی روستای گومنجیم و ارزموزشون حد فاصله درمیان و زیرکو.
آیا عباسی ما وقتت گرفتیم؟ ما داشتی میرفتی، نمیدونم عجله داشتی نداشتی دیگه، آقا ما رو ببخش.
من خواهش میکنم، ما وظیفه ما در خدمت شما هست
عزیزم. آقا انشالله موفق باشید، سفرت هم به سلامت به سر بیشه.
شما دیشب تو منطقه خوابیدید؟
آقای صادقی رئیس زیرکوه.
خب ما تو جاده خاکی آمدیم، ظاهرا طول کشیده برنامه ما یه مقدار ناهماهنگ شده و شما زودتر از ما رسیدید به وعدگاه. خب در تمام شرایط پایش انجام میشه. من اگر به شما بگم که در برخی مواقع متخلفین،
شاید مثلا یک روز بسیار سرد رو انتخاب کنن که بگن خب این سردی باعث میشه که مامور نیاد بیرون، بوران و برف، ارزم بزرگ، یخبندان و و و همجرزا اونها هم هدف شاد بگیرن. نتیجه این که مامورین ما هم بر حسب وظیفه، البته که نگم بر حسب عادت، همه روز تو منطقه هست. همکارای ما موتورسیکلت رو میارن که بعضی جا که دیگه راه کاملا ارتباط قطع میشه موتور رو پیاده میکنن، باز با موتورسیکلت بقیه مامورین
ادامه مسیر میدن،
ادامه مسیر رو میدن. پایش پیاده از همه در حقیقت راحت تر هست
و جذاب تر هم هست.
جذاب تر، راحت تر و دلچسب تر.
آخرش یه مقداری جاده صافتر شد و راحتر شد،
وارد جاده اصلی تر شدید.
به 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 چه دستی از
خب الان این
من همه اضافه کردم درسته؟
بله بله بله.
من الان
بله
شفقت
نکرد. خب الان اینا تقریبا تخمینی که میشه زد، بله این الان یه خانواده است. اینا بقیه همه جوجه هایی نم ببینید، همه جوجه ها همسن.
اطراف ما کاملا کوهه و ما در بستر رودخونه داریم حرکت میکنیم.
این صخره ها رو که میبینید اینا بهترین زیستگاه برای کلوزه.
بعد توی این صخره ها میبینید حفره حفره حالت لونه است.
برخی از اینها لونه است که کپ شب را اگه بیاد یه جایی در دسترس بخوابه با جوجه ها، روباه ها، شغال ها، اینها میاد میگیرنشون. در نتیجه باید برن یه جایی که امن‌تر باشه، مثل همین سوراخی که شما میفرمایید.
بله کاملا توی دیواره صخره ها یه سری حفره هایی لونه شکلی ایجاد شده که برای در امان ماندن از مخاطراتی که تهدیدشون میکنه میرن به استراحت میپردازن.
خب این که ما ارتفاعات رو تمام کردیم، داریم وارد دق در زبان اینجا به زمین صاف و مسطحی میگن که بر اثر جمع شدن آبهای حاصل از بارندگی ایجاد بشه. بین میگن دق. اینجا میرسیم به دقی به نام دق پترگان که مرز ما و افغانستان هست. اینجا هم زیستگاه هوبره است و هم یک زیستگاه آهو. متاسفانه ما با دو مشکل مواجه هستیم، یکی بحث زندگیری هوبره است، یکی بحث اصطلاحاً قاچاق یا سرقت تخم از لانه هوبره. تخم ها برداشته میشه و اینها بالاخره طی یک پروسه وارد یک شبکه میشه که از کشور خارج میشه. علارغم کارهای فرهنگی که انجام شده، علارغم قوانین بازدارنده و محکمی که هست، ولی خب متاسفانه گاهن میبینیم که این کار انجام میشه. حالا داریم با شما میریم توی منطقه، البته آرزو میکنم که هیچگاه تله و تله گذار نبینیم. حالا میریم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
چرا؟
خب پیاده میشید؟ پیاده میشید.
ما اینجا توقف کردیم، دوستانی کنار جاده ایستاده بودن و دست بلند کردن، ما با خودرو ایستادیم. اینجا مشکلی پیش اومد، شما کنار جاده دست بلند کردید؟
بله، یک پای ملخ گروهی دارن جنگل تخریب میکنن. نگاه کنید شما، خود شما هم ملاحظه کنید
چقدر میبینه. تعداد این ملخ ها ملخ های زرد هم هست. یادم
50 سال ما سن داره، اصلا اینجور ملخ تا به حال ما ندید.
الان شما دارید پیگیری میکنید آقای مودی؟
حالا من تماس میخوام بگیرم با مدیرم جناب دکتر اکبری. من موقعیت جغرافیایی رو برای شما پیام کنم جناب دکتر.
رسم کانون رو دیدیم.
این هم رسیدن به همکاران ما، مهندس صادقی رئیس اداره زیرکوه ما هستند، جناب آقای عسکری هم مسئول پاسگاه 12 امام.
سلام آقای صادقی، حال شما خوبه؟ آقا خدا قوت
بدید. قربون شما، متشکرم. ممنون.
ما هستیم خدمتتون. کجا باید بریم؟ هر کجا که دستور بدید ما بریم.
ما این سمت روستای از چاه عمیق میریم، اونجا به سمت حالا یه منطقه معروف آوال سنگی.
توقف کردن.
من نمیدونم چیه، داره میاد.
بله بله ببینیم چی شده مورد.
شما همینجا یه لحظه صبر کنید تا من برم اون شال و کنجا نگاه کنم. اینا همین هوبرگیرا علامت می‌گذارن که گم نکنن، چون منطقه پوششگی های زیاد نیست. به همین خاطر اشاره میکنم. اگر
بله باش باش
پارچه که اون بالا هست میذارن رو درختو میذارن، تله‌گذارا علامت برای خودشون میذارن، بعد با موتورشون همون پارچه ها رو پیدا میکنن میرن نزدیک تله‌هاشون.
پنج ساعته که ما همینجوری توی مسیر هستیم و تا اینکه رسیدیم به یه نقطه‌ای که اینجا بیشتر زیستگاه
هوبره است. اینجا
هوبره،
آهو، هوبره، زاغبور،
معمولا تو چه فصلایی هست؟
نه در تمام فصول هست ولی بیشتر بهار، بهار میان.
شکاری که ناراحتت کرده، مثلا توی حین ماموریت بودی اومدی؟
حالا ماموریتایی که اومدیم بیشتر در بحث هوبره، چون زندگیری میکنن و اینا رو دپو میکنن در یک جایی، قرنطینه میکنن، نگهداری میکنن. بازرسی منزل داشتیم حدود مثلا 40 تا هوبره، وقتی مثلا اینا رو آوردیم پاسگاه، چند تا از اونها مردن، چند تا بالاشون شکسته، پاهاشون شکسته، طریقه نگهداریشون که غیر اصولی بوده. همش شکار ناراحت کننده است. دیدنش لذت بخشه ولی شکارش که زندگیری میکنن، به اونها رو شکار میکنن، قاچاق میکنن، خیلی ناراحت کننده است برای محیط باران.
شما معمولا وقتی که از صبح دیگه وارد فاز ماموریتی میشید، چند ساعت تو بیابونا هستین برای مراقبت و حفاظت از مثلا هوبره؟
اومدیم در طول روز، شاید شبش اومدیم تا شب بعدش موندیم.
مثلا شبانه روزی بودید شما تو بیابون؟ حتی کمین کردید؟
کمین کردیم، شب خوابیدیم.
عجب آتیشی درست کردین وسط دغدغه پترگان.
گفتین چای بشون بذارین خسته ایده بره.
بریم این چای آتیشی که درست
کردین. بریم در خدمت شما هستیم. فهمید
وسط بیابون هستیم، بیابونی که فوق‌العاده توی این ساعات دیگه کاملا هوا رو به گرما میره و یه مقدار تحمل گرمای بیابونی این منطقه هم یه مقدار که نه خیلی سخت میشه.
دمای محیط یکی از دلایلی هست که یک پرنده رو وادار به مهاجرت میکنه، چرا که در دمای خاص میتونه این تخم گذاری کنه و تولید نسل بود. بخش عمده ناهماهنگی های موجود در طبیعت به خاطر افزایش دمای کره زمین هست.
از چی تغذیه میکنه؟
همه چیز خار هست، هم میتونه از شکار کنه و گونه های جانوری کوچکتر رو مصرف کنه مثل مارمولک ها، ملخ ها، حشرات و علاوه بر این از بذور گیاهان و همچنین برگ های گیاهان هم استفاده میکنه. و اما وظیفه این هوبره در این زیستگاه چی هست؟ اتفاقا حسب قضا، حسب اتفاق این بود که ما امروز به یک کانون تجمع ملخ برخورد کردیم. فرض کنید که گله ای از هوبره در منطقه است، یعنی هزاران یا صدها هوبره در منطقه اگر می بود که جاش خالی بود، اگر می بود، یعنی اینها یک سیستم خود تنظیم هستند در مناطق، یعنی سنگچش، سایر گونه ها، چکچک هایی که در منطقه هستن، چکاوک هایی که هستن، تا هر کدوم یک رسالت دارن که باید انجام بدن. هر کدوم رو ما شرایط رو براش سخت‌تر کردیم که رفت مثل مونگی چرخ دنده رو از وسط ساعت برداشتیم.
هوبره تو منطقه نباشه کمک کردیم به حضور آفت مثل همین ملخایی که میتونست با حضور هوبره اصلا نباشه.
کاملا درست. بله. هوبره ضمن اینکه در معرض خطر انقراض هست، به لحاظ حفاظتی هم تحت حفاظت شدید هست. مجازات‌های بسیار شدیدی برای شکارچیان، برای متخلفین صید و شکارون در نظر گرفته شده.
قاچاق هوبره یک بعد قضیه از تخریب طبیعت و مرتع یه بعد قضیه است. حالا انشالله با هم میبینین که برای کار گذاشتن دو تا تله شاید 2 کیلومتر با این بوتویی که حالا توی این کویر سبز شدنشون خیلی سخته به اینجا رسیده، 2 کیلومتر رو با اینا سد معبر میکنن که 2 تله کار بذارن که بتونن هوبره رو بگیرن.
هوبره بعضا تکی حرکت میکنن، دوتایی حرکت میکنن، ولی حدودا 50 تا به 60 تا دیده میشن. در گشتایی که میایم
توی دستگیریایی که داشتید، مثلا شما چند تا دستگیر کردین؟
تا 40 تا داشتیم، 42 تا داشتیم دستگیری. خب اینا از همه از اینجا گرفته نمیشن، از سمت دیگه هم گرفته میشن، از استان دیگه هم شاید گرفته بشن، اینجا دپو بشن، بعد از اینجا قاچاق بشن به سمت بوشهر و اینا.
مطالبی رو پیرامون هوبره جستجو کرده بودم که یک بخش گزارشی توجه هم رو جلب کرد. اون گزارش مربوط به پاکستان بود.
این روزها شهرهای مختلف پاکستان شاهد اعتراض مردم این کشور به حضور شاهزادگان عرب در کشورشان برای شکار پرنده کمیاب هوبره است.
پاکستان یک شکارگاه بنایا ہوا ہے۔
در حال حاضر پاکستان به یک شکارگاه تبدیل شده. هوبره پرنده ای است که نسلش در حال نابودی است. دیوان عالی هم به این اقدام اعتراض کرده.
دولت پاکستان با توجه به مخالفت‌های گسترده نهادهای دولتی به ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست و حقوق حیوانات، به تازگی بودجه بالغ بر 25 میلیون روپیه را برای افزایش نسل پرنده‌های کمیاب به ویژه هوبره اختصاص داده است.
خیلی از کشورها براشون خیلی اهمیت داره که پرندگان کمیاب و بی‌نظیر و خاص شکار نشن.
میشه تو ظرفیت گردشگری ازش استفاده کرد. این پرنده نادر و کمیابی است در هر جایی،
یعنی به لحاظ زیستی نامونشانی برای استان میاره،
برای استان میاره. و از طرفی هم تو بحث کنترل بیولوژیک آفات خیلی پرنده موثری هست. این کانونوی ملخی که آقای مهندس مودیان فرمودن، یک دلیلش میشه کمبود اوبره. خدمت شما شد که گربه شنی رو داریم، آهو رو داریم، اینا در کنار هم مکمل زیبایی طبیعت هن.
ما الان کجا باید بریم؟ ما
الان میریم به سمت سنگی که هم اونجا انشالله شاید خود پرنده رو ببینیم و هم اون حصاری که دنبالش هستیم ببینیم چقدر آسیبی به پوشش گیاهی رسیده، اونجا رو ببینیم انشالله.
خب اینم رسیدیم به آقل سنگی. آیه مودی،
هوبرهایی که مهاجرت میکنن به استان ما اینجا رو ترجیح میدن نسبت به بقیه. نتیجه تنی که تراکم که بالاتر هست، تخلف هم بیشتر همین گونه مناطق هست که رخ میده.
چند سال اخیر خب اینجا بیشتر مورد توجه همکاران قرار گرفته با گشت و کنترل مستمر و شبانه روزی که تو منطقه داشتن، منطقه رو به شکارچیان غیر مجاز ناامن کردن. یا مثلا این قسمتی که سد معبر میکنن برای گرفتن هوبره، اومدیم اونجا خوابیدیم تا اینکه بعد روز سوم روز عصرش دو تا موتور اومدن از دور با دوربین نگاه کردیم، دیدیم دقیقاً دارن میان به سمت ما. ما در اون زمان مسلح نبودیم، فقط موتور داشتیم و دوربین و دیگه چیز دیگه نداشتیم.
امکاناتتون کم بود.
خیلی کم بود. یه اسلحه 5.5 بادی تر کلاشی دست ما بود، از این تقریبا استفاده میکردیم. حالا فقط شکل اسلحه بود ولی خب 5.5 ساچمه ای بود. موتوری تا رسیدن به ما موتور سوار شدیم، دیگه ما رو دیدن، موتور سوار شدیم به سمت اینا، با این اسلحه بینا اسم دادیم، تیری هم که نبود که تیر بزنیم که اینا وایسن. بعد موتور ایش بود، بالاخره از یه قسمتی در رفتن چون ما موتورمون تریل بود، اینا رو گرفت. بعد تو خورجینشون کیسه بود، تو کیسه پر هوبره بود و دو سه تا تله بود که دوباره یه مسیر دیگه می‌خواستن تله گذاری کنن. اینا گرفتیم و اولین متخلفوی هوبره گیری بودن، یعنی این شکارچیان غیر مجاز هوبره که ما برای سری اول دستگیر کردیم همینا بودن که رفتن دادگاه و خب خدا رو شکر با همون پر هوبره هم محکوم شدن. باز جدایی از اینم احتمالش هست که روباه بیفته تو تله، خرگوش بیفته تو تله، گربه شنی که خیلی نادر و کمیابه بیفته تو تله، اینا همه از بین میرن،
یعنی باعث تلف
اون. آره، و یا دام اهلی خودشون.
بله.
جدا از این پوشش گیاهی منطقه رو از بین بردن، بس تغذیه دام خودشون هست.
کسانی می اومدن که از اینجا از این اوبرا خرید میکردن، ما برال میرفتیم از این اوبرا شکار میکردیم و میبردیم به اونا، بعد ما رفتیم این کار تعطیل کردیم.
من از اینجا عرض کنم خدمت شکارچیان غیر مجاز که واقعا متاسفم برای اینا، دارن یک جنگل تخریب میکنن، مراتر تخریب میکنن، بوتکنی میکنن و بعد از بوتکنی که تلهایی درست میکنن که کلا دامهای مردم به تله میفته و سالیانه بالغ از هر گلی 30 تا 40 تا از این دام اینا توی تله گیر میکنه و جان خود دست میدم.
هوبره که میدونید چیه؟ همین پرنده.
آه، تو نمیفهمی پرنده.
مادر، دیدین کسی پرنده شکار کنه تو منزل نگهداری کنه؟
یعنی خدا شاده ندید، با آبادی خود ما ندید.
شکار پرنده ها به نظر شما خوبه یا بد؟
به نظر ما بده کسی بکنه، اینا تریاک هاییم
که نباید شکار کنیم.
نباید شکار کنم.
خیلی ممنون مادر.
دست شما در نکنه.
خداحافظ شما.
یه چای ناقابل آن چیز رست کنم بخیر.
ممنون، متشکر. شیرین کام باشیم مادر. آقا خداحافظ شما. زحمت کشیدی. خداحافظ شما.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خوبان رادیو فرهنگ سلام، وقتتان بخیر باشه. در این گزارش می‌خواهیم در خصوص موزه فرش استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز گزارشی تقدیم حضورتان کنیم. همسفر باشید با سمی نجفی در سرزمین مادری. سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟ من نجفی هستم، گزارشگر رادیو. اولین بارم اومدم شهرتون، میتونید یه توضیح به من بدید من از اینجا یه اطلاعاتی داشته باشم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تالاری که ملاحظه میکنید یکی از تالارهای باشکوه و محتشم امارت شهرداری تبریز بوده که در سال 1318 افتتاح شده. این تالار به عنوان قدیمها به نام تالار جلیلی هم نامیده میشد، به نام بانی این تالار.
اما در مورد فرش تبریز بگید که زبان زده خاص عام شده.
من تا اونجا که میدونم اینجوری میتونم تعریف کنم که تبریز مجمع الفنون فرشه، یعنی هر چی که ما در سبشناسی بحثی داریم در هر فرشی بمانیم که نتونیم تشخیص بدیم این مال کجاست میگیم تبریزه، بدون که تبریز یعنی چه. و از تبریز از فرش صحبت کردنم خیلی سخته. اگر کسی میخواد از فرش تبریز صحبت کنه خیلی سخته، به این آسانی ها نیست، به خاطر اینکه تبریز به قدری ظرافت تکنیکی در فرش داره که حتی یک زمان ما داشتیم که محله به محله سبک ها فرق میکرد تو تبریز. میدونین
الان چه سبکیه؟
این سبک اینا دیگه کلاسیکه دیگه، اینا رو فرش های کلاسیک میگوین.
و طرحش چیه؟
خیلی جالبه، اینا طرحهای تلفیقیه. مثلا این قالی بزرگ دستگل پیچکیه، اونها دستگل بوته‌ایه یا دستگل صحرایی بهش میگن. اینا گلفرنگ و خطایی، ترکیب‌های خاصیه که واقعا هنرمندانه اون طرف به اصطلاح اون طراح واقعا شاهکار کرده. یکی از به اصطلاح بزرگترین نقطه قوت تبریز عدم بیان در طرحه، یعنی یکی از ویژگی‌های فرش تبریز در تنوع طرحه. بنابراین گفتم من زمانی که میگم وقتی که ما میمانیم در فرش میگیم که تبریزه. پس مثلا مشهد قابل شناسایی اصفهان. ببینید تبریز در ساختار شکنی فرش همیشه پیش قدمه.
خود شما صاحب طرح فرش یا کار فرش؟
من محمود روفجر هستم.
زنده باشید.
خواهش میکنم. من محمود روفجر هستم، کارشناس فرش، محقق و مدرس فرشم و هنوز طفل حلقه به گوش این مکتبی.
برحب سعادتی برای ما که با شما آشنا شدیم در این موزه فرش که در امارت ساعت هست و زمانی برای خودش به حال مکان رفت و آمد مردم و شهرداری عموم شهر تبریز بود. اما اگه میخوای شهر تبریز رو بشناسید، اولین جایی که باید وارد بشی همین امارت هستش که هر بخشش گویای فرهنگ و هنر و کار مردم این شهر و دیار هستش.
یه مطلبی من بگم، وقتی که ما بزرگان اهل فرهنگ و وقتی که زندگی نامشون رو میخوانیم همشون آرزوی دیدن تبریز رو داشتن، همشون. اصلا در بین این شعرا من عبدالرحمن جامی را از همه متعصب‌تر میدونم. نسبت به اصطلاح مسائل آذربایجان و ترک کمی بی تفاوت بوده، ولی ایشون وقتی که سفری به حج داشته، وقتی که داشته از حج برمیگشته، بعد تو دلش میگه که من باید تبریز رو ببینم. تبریز به نام کعبه طایفان، میگه که من دیدن عرفا و صلحای تبریز را از فرایض میدانم. میاد یک غزل زیبایی به تبریز گفته. میخوام وقتی که صحبت از جامی میکنم یعنی متعصب ترینشو میگم دیگه. خب یه غزلی داره، فقط یه بیتشو میگم، اون شاه بیتش میگه که اون مصرع اولش میگه که زهج برگشته جامی در خراسان داشت روی، اما رهش زد در میانه اشوه خوبان تبریزی.
سلام، تشکر دارم.
رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. با درود به شما هموطنان ارجمند و همراهان گرامی، در فرصتی دیگه این توفیق نصیب من و همکارانم شد تا برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما دوستداران و علاقمندان به موسیقی. دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه نیستان رو تا پایان بشنوید.